بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در حدیث دوازدهم کافی شریف بود. یکی از فرمایشاتی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می‌فرماید توجه به آیات قرآن است، که یا هشام این آیات رو بهش توجه کن. در قرآن آیاتی داریم که این جمله اولی الالباب درش ذکر شده، ای صاحبان عقل. این معناش این است که تعبدی نیست، بحث تعبدی نیست که یک گاهی نماز میگیم واجبه، یه بحث تعبدی است، حج واجبه، یه بحث تعبدی است، ولی اولو الالباب در آیات قرآن که وارد شده اشاره به این است که صاحبان فکر، صاحبان عقل، عقل خالص، اونهایی که عقل کامل دارند و عقل خالصی دارند و از شبائب اوهام خارج عقلشون، اینها متوجه میشن و هر انسان صاحب فکری متوجه میشه. اولی الالباب، انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب میفهمند، یعنی شما هم بفهمید، یعنی ای هشام شما هم توجه کنید میفهمید، مؤمنین هم توجه کنن میفهمند. یکی از چیزهایی که اولو الالباب باید توجه کنن اینه، خداوند متعال در قرآن آیات محکمات داره که هن ام الکتاب. مهمترین آیات قرآن محکمات قرآنه که خیلی روشن، خیلی صریح، واضح بیان شده، تردیدی درش نیست. ولی یه مقداری هم از آیات قرآن متشابهاتند که در معنا کردن آیات متشابه یه مقداری تردید هست، یعنی گاهی آدم متوجه نمیشه که معنای این آیه چیه، که خداوند میفرماید و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اون کسانی که راسخ در علمن، که حالا منظور ائمه علیهم السلام باشند، اونها متشابهات رو متوجه میشند. خب حالا بالاخره اونا میفهمند که متشابهات چیه، کار هر کسی نیست معنای متشابهات رو بفهمند. ولیکن این متشابهات باعث تزلزل ایمان نباید بشه. که شما میبینید بعضی از اونایی که میخوان ایراد بگیرن، انتقاد کنن، ایمان درستی ندارند، به متشابهات تمسک میکنن. این آیه رو ببین، معنیش اصلا معلوم نیست، چی میخواد بگه معلوم نیست. استدلال به متشابهات میکنند. در قرآن میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب، خداوند این قرآن رو بر پیامبر نازل فرمود، منه آیات محکمات هن ام الکتاب. بیشتر قرآن ام الکتاب و مهمترین آیات قرآن محکمات، خیلی روشن واضحه. و اخر و متشابهات، یه مقدار کمی هم آیات متشابه در قرآن هست. خود خدا می‌فرماید، یعنی خداوند خودش یه آیات متشابهی رو در قرآن آورده که خود خدا هم می‌فرماید متشابهه. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اونایی که قلبشون انحراف داره، اینا میگردن دنبال کلمات دو پهلو. الانم تو جامعه ما همینطوره. اگر فرض کنید بر اینکه یک کلامی دو پهلو باشه، یه مقداری دو احتمالی باشه، میان به اون استناد میکنن، میگن رهبری اینطور فرمودن، امام اینطور فرمودن. یه کلام دو پهلو رو میارن بهش استناد میکنن که اون اهداف، حالا سیاسی باشه، اجتماعی باشه، هر اهداف مادی دارن، از اون کلمات دو پهلو میخوان سوء استفاده رو ببرن. خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید بر این که و اخر و متشابهات، بله متشابهات هم تو قرآن داریم چند تا آیه، ولی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، این همه آیات محکماته، شما عمل نمی کنید، میایید سراغ چند تا آیه متشابه، هی به اونها متمسک میشید برای اهداف خودتون، برای اینکه به اهداف مادی خودتون برسید، تمسکتون به آیات متشابهه. یکی از کسانی که باید توجه داشته باشید که علامت انحرافی داره، اینی که تمسکش همش به متشابهات، محکمات قرآن رو رها کرده، به متشابهات تمسک میکنه. یا در کلمات بزرگان همینطور، کلمات امام رو که میخواد استدلال بکنه، میره تو متشابهاتش که یک کمی دو پهلو حالا گفته شده، اونا رو هی میاره مطرح میکنه. کلمات محکمی که امام فرموده، معصومین فرمودن، قرآن فرموده، اونها رو توجه نمی کنن، میرن یک کلامی رو پیدا می کنن که متشابه، حالا اونم ممکنه سند روایتش ضعیف باشه، چی باشه، از اون زوایا میان به شما ایراد می گیرن و انتقاد می کنن و اشکال می کنن. چرا؟ چون قلبشون قلب انحرافیه. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، چون اینها دنبال فتنه هستن، میخوان فتنه بکنن، از این راه وارد میشن و فتنه میکنن. و ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. خب حالا این آیات متشابه تعویلشو کی میدونه؟ خداوند میدونه. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. اما اونهایی که اعتقاد کامل دارند، شما اگر اعتقاد کامل داشته باشی آیات محکم رو میگیری، آیات متشابه میگید حالا من نفهمیدم این آیه، ولی این آیه خداونده و درستم هست، حالا معناشو ممکنه من درست متوجه نشدم، ولی هیچ تزلزلی در ایمان شما پیدا نمیشه. لذا و راسخون فی العلم یقولون آمنا به، میگن ما ایمان داریم به خداوند، کلون من عند ربنا، تمام این آیات چه محکمات چه متشابهات همش از ناحیه خداونده، و ما یذکر الا اولو الالباب. در اینجا روایاتی رو ذکر کردن مفسرینی که در اینجا بیان کردن که منظور از راسخون فی العلم کیا هستن. آمدن فرمودن و راسخون فی العلم مقصود رسول خدا و ائمه علیهم السلام هستند، که اونها راسخون فی العلم هستند، هم آیات محکمات رو قبول دارن هم متشابهات رو قبول دارن. شما خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای عراقی رو، ایشون در درسشون می‌فرمودند بر این که اینایی که ایراد می‌گیرند و نسبت به بعضی چیزایی که نمی‌فهمند، حالا ما در دینمون خیلی چیزا داریم که می‌فهمیم، دلایلشو می‌فهمیم، به ما گفتن زکات بدید، خب معلومه برای چی زکات بدیم، فقرا به فقرا کمک بشه. خمس بدید، خب معلومه برای چیه، برای اینی که به فقرا کمک بشه. اما بعضی چیزاست که خب وجهش خیلی روشن نیست، نماز صبح 2 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته مثلا، حالا شما ما ممکنه متوجه نشیم که حالا دلیلش چیه. می‌فرمودن آیت الله عظمای عراقی سر درس که اون کسانی که ایراد می‌گیرن این چیزها رو، اینا ایمان ندارند. اگر ایمان به خدا دارند، ایمان به امام صادق دارند علیه الصلاه و السلام، دیگه ایراد گرفتن معنا نداره. وقتی امام صادق میفرماید، قرآن میفرماید، روایت معتبر میفرماید اینطور عمل بکن، دیگه این ایراد گرفتن که چرا حالا ما این کار رو انجام بدیم، برای چی انجام بدیم، چه دلیلی داره ما انجام بدیم، اینها علامت این است که ایمان ندارند. این انتقادها، اشکالات که به متشابهات قرآن میشه یا به بعضی از روایات میشه، اینا همه در اثر این است که ایمان انسان چیه؟ ضعیفه. ببینید حالا بعضی دانشجوها، بعضی های دیگه میانه ایراد میگیرن. اگر ایمان قوی باشه، شما وقتی گفتی امام صادق فرموده، دیگه نباید ایراد بگیری، امام فرموده. حالا شما میگی دلیلشو من نمیفهمم، خب خیلی چیزا صدام نمیفهمه، شما میرید پلوی طبیب، به شما میگه این قرصو بخور، میفهمید تو این قرص چیه؟ میگه آمپولو بزن، میگه چشم، سمعن و طاعتن. آیا از طبیب شما سوال میکنی که خب حالا این قرص توش چیه که من بخورم، این آمپول چیه که من بزنم؟ میگه طبیب متخصص گفته این کارو بکن، منم انجام میدم. این همه مردم هر روز میرن طبیب، دستورات طبیب رو گوش میدن، هیچ ایرادی هم نمیگیرن. چرا؟ چرا ایراد نمیگیرید؟ اگر یه دکتر ضعیفی باشه که شما نمیدونی دکتراشو گرفته یا نگرفته، آیا واقعا طبیب حاذقی هست نیست، این مدرکش جعلیه یا جعلی نیست، خب ازش هی سوال و پرسش میکنی، خب این آمپول چیه؟ درسته؟ درست نیست؟ چرا؟ چون بهش اعتماد نداری. وقتی به طبیب اعتماد نداری هی سوال میکنی، میگی این چیه؟ این چه قرصیه؟ برای چی من بخورم اینو؟ چه فایده ای داره؟ توش چیه؟ هی سوال میکنی. اما اگه به دکتر مطمئن باشی، وقتی گفت این آمپولو بزن برای شما لازمه، میگی چشم، دیگه هیچی نمیپرسی. این قرص رو بخور، میگی چشم، سوال نمی کنی. چرا؟ چون بهش اعتماد داری. اونایی که به امام صادق اعتماد دارن دیگه هی سوال و پرسش نمی کنن، میگن امام فرموده یا نه؟ اگه امام فرموده من قبول دارم، پیغمبر فرموده من قبول دارم، اگه تو قرآن اومده من قبول دارم. اینایی که هی سوال می کنند راجع به بعضی از احکام و دستوراتی که شارع بیان کرده، این علامت ضعف ایمانشونه. لذا این آیه شریفه اشاره به همینه: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْقٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. خب بله، ولی خب همین که سوال میکنند و به قول شما دنبال اطمینان پیدا کردنند، یعنی اطمینان ندارن، یعنی اون اطمینان کامل رو ندارن، لذا هی سوال میکنن. این سوال کردن ها با اینکه خب امام صادق، یه موقع شما میگه آیا امام صادق فرموده یا نه؟ خب بله، این خیلی سوال خوبیه. این روایت معتبره یا معتبر نیست؟ بله، سوال خوبیه. یه موقع میگی معتبره، امام صادق هم فرموده، اما چرا فرموده؟ این دیگه یعنی چی؟ یعنی امام صادق حرفش برای من حجیتی نداره؟ لیتمئنه. اگه شما سوال بکنید که بله آیا این روایت اعتبار داره یا نداره، خب این حرف خیلی خوبیه، آدم باید سوال کنه، اشکالی هم نداره که روایت معتبره یا معتبر نیست. اما یه کسی میپرسه چرا امام صادق اینو فرموده، این سوال بوی کفر میده. حالا بعضی ها میگن زود تکفیر میکنن افراد رو، ما نمیخوایم اینو بگیم، ولی میخوایم بگیم این یه مقداری از ضعف ایمانه. حالا کفر نه، ولی ایمان ضعیفه. چون وقتی که شما فهمیدید امام صادق یا امام باقر علیهم السلام یه مطلبی رو فرمودن، پیغمبر فرمودن، خدا فرمودن، چرا و برای چی و ایناش دیگه باید بره کنار. بله، شما میتونید سوال کنید روایت معتبره یا معتبر نیست، بله این خیلی خوبه، ولی وقتی معتبر شد معلومه شما تو امام شک داری که سوال میکنید چرا امام اینو فرموده. چیکار داری امام چرا فرموده؟ مصلحتشو خودشون میدونن، یه مصلحتی دیدن بیان کردن. چرا خدا نماز مغرب رو 3 رکعت کرد؟ دیگه خود خدا میدونه، خدا فرموده. اگه قبول داری خدا رو، این انقلت ها و این انتقاد ها کاشف از فتنه، کاشف از انحراف، کاشف از ضعف ایمان، که اینها علامت ضعف ایمانه. بله خب بله، خب ببینید همین لذاست که ما همین الان بعضی ها داره شایع میشه این قضیه، در فضای مجازی هم زیاد هست که ایراد میگیرن به قول ائمه که امام صادق چرا این جمله رو فرموده، چرا این حکم رو بیان کرده. یه موقع شما ایراد میگیرید که این روایت معتبر نیست، خیلی خوبه اشکال بگیرید در سند روایت، در دلالت روایت. اما وقتی سند روایت تثبیت شد و دلالت روایت تثبیت شد، دیگه بعد انقلت های داله بر ضعف ایمانه. بله، یه موقع شما سند روایت رو قبول نمی کنید، خب همه علما این اشکال رو دارن، یا دلالت رو قبول نمی کنید. اما بعد از اینکه سند قبول شد، دلالت هم قبول شد، دیگه انتقادها و ایرادها اینها خب همین عمق مطلب رو میخواد بفهمه. وقتی امام دستور داده، حکم رو بیان کرده، حالا شما یا با عقل تطبیق میکنه خب همین چراشو که میخواد بفهمه، میخوام ببینیم امام صادق فرموده یا نفرموده. فرموده، خب شما هم قبول داری یا قبول نداری، یا دلیلشو میفهمی. ما دلیلمون روایته، اما اینکه حالا علل شرایط چیه، آیا علتش چیه، چرا نماز مغرب سه رکعت شده، این لازم نیست ما بیان بکنیم. خدا دستور داده. ممکنه شما به بچه‌ای که میخوای پرورش بدی و ایشالله بزرگ شه، عاقل بشه، فهمیده بشه، چهار تا دستور بده که هیچ فایده ای هم نداشته باشه. برو تا اونجا و برگرد. میخوای فقط این بچه را بیفته. گاهی دستورات خداوند معلوم نیست که حتما مصلحت در محتوا باشه، گاهی مصلحت در جعل، این در اصطلاح علما تعبیر میکنن. بله، گاهی تعبیر میکنن علما، میگن گاهی مصلحت در مجعوله، گاهی مصلحت در چیه؟ در جعله. مجعول یعنی چی؟ یعنی محتواش یه مصلحتی داره. شما این کاری که بکنی یه مصلحتی دریافت میکنی، یه موقع مصلحتی نداره، ولی چون خدا فرموده باید ما انجام بدیم، چون قرآن فرموده ما باید انجام بدیم. اینو بهش میگه مصلحت در چیه؟ در جعله. یعنی همین دستور رو من با این که نمیفهمم، شما الان یه کارمند میارید براتون کار بکنه، شما بهش دستور میدی فلان کارو بکن، گاهی دلیلش هم بهش میگی این کارو بکن، برای این کار خیلی خوبه، این عمل رو که انجام بدیم مصالح رو دریافت میکنیم، به نفع ما تمام میشه، خب میره انجام میده. گاهی یه دستورایی میدی اون متوجه نمیشه که شما برای چی داری دستور میدی، اون دستور رو انجام میده یا هی شروع میکنه انقلت کردن. اگه انقلت کرد که من چرا این کار رو انجام بدم، برای چی انجام بدم، آیا مصلحت داره یا نداره، این درست حرف گوش کن نیست. حرف گوش کن کسیست که ممکنه گاهی هم نفهمه. ما الان مقام معظم رهبری، وقتی به رهبری یک کسی رو قبول کردیم، فرمایشات شد رهبر انقلاب، حرفایی که میزنه، فرمایشاتی که میفرماید، دستوراتی که میده، خیلیاشو میفهمیم برای چی میگه، اما ممکنه بعضیاشو نفهمیم. و ما در صورتی امتثال کردیم که اون جاهایی هم که نمیفهمیم عمل کنیم. مثل دکتر، طبیب که میرید دستوراتی میده، میگه ترشی نخور، خب میفهمیم ترشی نخور یعنی چه، مصلحته. اما گاهی یه دستوراتی میگه که ما نمیفهمیم، ولی چون او متخصصه و ما بهش اعتماد داریم، حرفش رو قبول میکنیم و عمل میکنیم. حالا در هر صورت بالاخره شما ببینید، این کسانی که فرض کنید حالا به رهبری ایراد میگیرن، میگن ما نفهمیدیم رهبری چرا این کارو کرد، مثلا در گاهی مواقع، خب اینها کاشف از اینه که اون اعتماد کامل رو ندارن. به طبیب هم که شما ایراد میگیرید، یعنی اون اعتماد کامل رو ندارید. در قرآن هم همینطوره، اگر آیات قرآن رو شما قبول دارید، اگر دستورات شارع رو قبول دارید، همون مقداری که اعتماد دارید باید قبول کنید، ممکنه بعضی فلسفهشو بدونید بفهمید، گاهی هم فلسفهشو متوجه نشید. در این آیه شریفه و راست، بله حالا ممکنه او بگه که من استفهامم مثلا انکاری نیست، میخوام بفهمم، ولی همین که میخوام بفهمم همون هم دلالت بر ضعف ایمان میکنه. چرا؟ به جهت اینکه ممکنه یک چیزی شارع بیان کرده ولی دلیلشو بیان نکرده، فلسفهشو بیان نکرده. مثلا نماز مغرب 3 رکعته، فلسفهش چیه؟ ما نمیدونیم. شما هرچی هم فکر بکنی باز به جایی نمیرسی. چرا این 3 رکعت شد، اون 4 رکعت شد، دلیلش چیه؟ چه فلسفهش وقتی روشن نیست، شما هرچی سوال بکنی این دلاله بر ضعف چی میکنه؟ ضعف ایمان میکنه. بابا خب این آیه است، متن روایت دستور امام معصومه، اگه امام قبول داری این دستور رو داده، فلسفهش چیه؟ شما فکر بکن، اگه فلسفهش رو فهمیدی خب فهمیدی، اگه فلسفهش رو نفهمیدی چی؟ باید عمل بکنی. ولی این که ما دنبال بگردیم که حتما فلسفهش رو به دست بیاریم، این دلالت بر آیت الله عظمای عراقی رحمت الله علیه، ایشون سر درس مکرر این مطلب رو بیان می کردن که این انتقادات بعد از اینکه کلام معصوم شد، اگر کسی هی دنبال انتقاد و ایراد و اینهاست، اینها دلالت بر ضعف ایمان میکنه. بله اشکال نداره لیطمئن قلبی. ببینید لیطمئن قلبی در جاهایی که برای انسان اطمینان بیشتری پیدا بشه خب خیلی خوبه، اما وقتی که راهی دیگه برای اطمینان نیست، شما میخوای فلسفه یه حکم رو بدونید که راهی دیگه، موقع در علل و شرایع فرض کنید دلیل یا احکام رو بیان کردن، فلسفهش رو بیان کردن، اما یه موقع فلسفهش بیان نشده، تعبدی، ما نمیتونیم دلیلش رو بیان کنیم، دلیلش آیه قرآن، روایات معتبره. اینجا اگه کسی سوال بکنه و قبول نکنه و هی بحث بکنه، اینا کاشف از این است که ایمان ضعیفه. در هر صورت بله، نه اونم خودش همین دیگه، لذا میگیم تعبد داشته باشید دیگه. در هر صورت در اینجا بله درسته، بله بله، همین این آیت الله عظمای عراقی رو این تکیه داشتن، بعد از اینکه کلام امام صادق شد بعد بیان درباره وجهش و دلیلش بحث بکنن، این دیگه خیلی وجه نداره، دستوری دادن ما باید عمل کنیم دیگه، حالا وجهش چیه خودشون بهتر میدونن. نه دیگه، مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل دارن دیگه، گاهی مصلحت در عرض کنم بر این که مجعوله، گاهی مصلحت در جعله، گاهی بعضی از البته همه احکام اینطور نیست، ولی همون صدق العادلی که در بحث حجیت خبر واحد میگن عادل رو تصدیق بکن. چرا؟ چون اگر حرف عادل مطابق با واقع بود که مصلحت واقع رو دریافت میکنی، اگر احیانا خطا کرده باشه عادل، همین که شما بهش احترام گذاشتی، به حرفش اعتنا کردی، توجه کردی، حرفش رو گوش دادی، خداوند یک مصلحتی به شما میده که جایگزین مصلحت واقع، که مرحوم شیخ میفرماد مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه مصلحت در جعله، در جعلش مصلحته، ولو در مجعول ممکنه 90% در مجعول مصلحت باشه، ممکنه 10% در مجعول مصلحت نباشه. در اونجا مصلحت در چیه؟ در جعله. خوب، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله برای شنبه بحثا تعطیل شد، برای شنبه چندم ربیع میشه؟ ششم ربیع میشه، بله؟ ششم ربیع، بله؟ ششم ربیع، انشاءالله شنبه ششم ربیع.